أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنا شد امروز درباره مراتب اولیا صحبت کنم، الا اینکه دو تا مسئله باقی مونده است و امروز باید راجع به این دو تا مسئله صحبت کنم. مسئله اول راجع به اصالت و صحه، راجع به کسی که غسل میده و کفن میکنه، دفن میکنه، که اگر مثلا یک کسی یا عده‌ای رفتن برای تجهیز میت، غسلش بدن و کفنش بکنن، دفنش بکنن، خب این بنا شد وجوب از ما ساقط بشه. حالا یا وجوب مبادرت که مرحوم سید گفتن، یا اصل وجوب. خب اگر یقین داشته باشیم که اینها درست این کار رو انجام میدن، معلومه که از ما ساقط. اگرم شک داشته باشیم که آیا اینها درست انجام میدن یا نه، یا حتی مظنه غیر معتبر داشته باشیم که اینها درست انجام نمیدن، آیا از ما ساقطه یا نه؟ خب مرحوم سید می فرماید ساقطه. چرا ساقطه؟ روی اصالت و صحه فی فعل القیل. و این اصالت و صحه فی فعل القیل اگر اماره باشد، خوب اماره ایست، اصلا اگر نباشد اختلال نظام لازم میاد، که ما میگیم اماره است. قاعده فقهی اماره، برای اینکه مظنه آوره و شارع مقدس این مظنه رو حجت کرده. اگرم اصل عملی بدونید باز همینه، یا اصل عملی است که عقلا دارن و شارع مقدس این اصل عقلایی را، یعنی تعیین وظیفه در ظرف شک، امضا کرده. و تا یقین نکنیم فعل غیر باطله، اصالت و صحه میگید فعل غیر صحیحه. و این در مسئله ما که نادره، اما اصالت و صحه فی فعل الغیر اصلا نظام مرهون اونه، اگه نباشه اختلال نظام لازم می آید. مثلا گوش هایی که در بازار ما نمیدونیم درست جفت کرده یا نه، خب اصالت صحه میگه درست جب کرده. این چیزهایی که در بازاره مال خودشه یا نه، اصالت صحه میگه مال خودش. حرفی که میزنه درسته یا نه، اصالت صحه میگه درسته. و ما اگر بخوایم ترتیب اثر بدیم روی مظنه، روی شک، یک روز هم نمیشه زندگی کرد. ازا اگر کسی نماز خون نمیدونیم نمازش درسته یا نه، حتی امام جماعت عادله اما نمیدونیم نمازش درسته یا نه، آیا این بدنش پاکه یا نه. شما را وعده میگیرن جایی میرید اونجا، قضا در مقابلتون میذارن، نمیدونیم این پاکه یا نه و امثال اینو که گفتم. اصلا نظام روی همین میگردن، اگر نه اختلال نظام لازم میاد. هزا اوغلا این اصالت و صحه رو داره و تا یقین نکنیم این اصالت و صحه هست. اینم باید توجه بکنیم، اگر یقینم پیدا بکنیم اینم ظاهرا یقین وسواسی ها میشه و لعتبار بالقتل وسواسی. پس اصل مطلبی که مرحوم سید اینجا متعرض شدند که صورت شکش صورت مزنه تا یقین پیدا نکنیم اصالت و صحه داریم، شک بکنیم مزنه داشته باشیم و راستی هم بالاتر از مزنه. اگر الان انسان وسواسی هم نباشه، یه فکر سرانگشتی راجع به بازار بکنیم، راستی نبود فکرشو بکنیم و الا مزنه حسابی پیدا میشه اگه اطمینان پیدا نشه که خیلی در هم بر همه. چی؟ معتبر که نه، مزنه غیر معتبر، مزنه معتبر که همونش یقین هزا مزنه ای که در میان مردم پیدا میشه، امارات که نه. هزا انسان اگر باید فکرش نکنه و الا اگر بخواد فکرشو بکنه لما کانل المسلمین سوق و اصالت و صحه داریم، قاعده ید داریم، قاعده سوق داریم که اینا همیشه هم ظاهرن به یه چیز برمیگرده. علا کل حالن این اصالت و صحهی که اینجا مرحوم سید فرمودن خیلی به جاست و در مقابل این اصالت و صحه شک نمیتونه کار بکنیم، بلکه مزنه غیر معتبر هست نمیتوانه کار بکنه، بلکه قطع وسواسی هم نمیتونه کار بکنه و ما باید اصلا فکرش نکنیم و همه جا را پاک بدونیم، حلال بدونیم الا ما اخرجه الدلیل. یه مسئلهی که مرحوم سید متعرض نشدن اینش که صورت جهلش چی؟ معمولا فقها صورت جهلش رو میگن اصالت و صحه نداره، یعنی ما باید بدونیم که این مسئله دونه و الا اگر نمیدونیم مسئله دونه یا نه اصالت و صحه نداره. اصالت و صحه اونجاست که شک بکنیم درست به جا آورده یا نه، یعنی سهو و نسیان و عمد و این چیزها. و اما اگر نمیدونیم وضعش چیه، در اصالت و صحه مشهور در میان فقها اینه که نه اصالت و صحه نداریم، مرحوم سیدم اینجا متعرض نیست، شاید روی همون قاعده. لذا صورت شک و صورت مزنشو فرمودند اما صورت شکش صورت جهلشو نفرمودند. مثلی که در نظر مبارکشون بوده باید بدونیم مسئله دونه، یعنی رو مسئله ما این کسانی، مثلا کسی که مهیا شده برای غسل دادن، برای کفن کردن، برای دفن کردن، باید بدونیم مسئله دونه. اون وقت اگه شک کنیم درست به جا آورد یا نه، حالا یا عمدن یا نسیانن، اون وقت اصالت و صحت. و اما اگه جهل داشته باشیم، شک در جهلش بکنیم که آیا این مسئله دونه یا نه، اصالت و صحت نداره. اما این هم اگه انسان بخواد ترتیب اثر بده، این هم اختلال نظام لازم نیام، برای این که باید فکرش نکرد. و الا این کسانی که مرغا را سر می برن، گوسفند رو می کشن، نمی دونم پنیر درست میکنن، ماش می یارن، و این معمولا مسئله دون نیستن. شاید یک در ده مردم مسئله دونه، مخصوصا راجع به راجع به عباداتشون، راجع به معاملاتشون مردم مسئله بلد نیستن. با کمال شرمندگی ما طلبه ها هم مسئله بلد نیستیم. یعنی ما طلبه ها رساله مطالعه نمی کنیم، مطالعه نکردیم، لذا مسئله بلد نیستیم دیگه. کم پیدا میشه در میان طلبه ها مسئله دون باشه، یعنی یه رساله عملی یه همه مثل موم در درسش باشه. و این واجبه برای ما طلبه ها، برای خودمون نباشه، برای غیر. و ما مسئله از اون بپرسن بگیم نمیدونیم، یا این که تو مسئله اختلافه و امثال اینا که نمیشه کل سر مردم گذار. ما باید مسئله دون باشیم، هم برای خودمون هم برای دیگران. لذا ما طلبه ها مسئله بلد نیستیم دیگه، چرس امام جماعت ها مسئله بلد نیستن، خیلی کمه، کمه توشون مسئله بلد باشن دیگه، چرس مأمومین و مرید ها، اینا معمولا مسئله بلد نیستن. و اگر بخوایم اصالت و صحت جاری نکنیم، همین جوری که راجع به شکش اختلال نظام لازم میاد، راجع به اینم اختلال نظام لازم میاد. لذا این قواعد فقهیه مثل قاعده ید، اصالت و صحت، اصالت و صحت فی فعل نفس، حتی نمیدونم قاعده سوق و این قواعد فقهیه که هم اینا همه جاریه، مادامی که یقین به بطلان نداشته باشیم. که گفتم حتی این یقین به بطلانم معمولا آدمای وسواسی پیدا میشه که اونم حجت نیست. باید بگیم اصالت و صحت رو بگیر، برو تو بازار، هر شکی، هر مظنه غیر معتبری و بالاخره راجع به جاهل، راجع به عالم، راجع به مسئله دون، مسئله ندون، هر چه برای جلو اومد با اصالت صحه بگو درسته. حالا راجع به معاملات باشد بگو درسته، راجع به ذبیحه باشد بگو درسته، و من جمله راجع به تجهیز مجلس باشد بگو درسته. و اینی که بعضی از بزرگان و مثلی که اینجا مرحوم سید با سکوتشون میگن اگر نمیدونیم جاهله درست به جا آورد یا نه، اصالت و صحه نداره، ظاهرا درستیم. باید بگیم که حتی اصالت و صحه در فعل غیر اسلام هم لازم نیست. و مثلا بازار یهودی تو اصفهان، اینه که زیر پرچم اسلامه، نمیدونم بازار ارمنیا لندن، حالا اگر شک بکنیم تو اون دکتر این دوزیه یا نه، خب باید بگیم نه، مزنم داشته باشیم نه، مسئله میدونه یا نه، آیا بازار این خرید و فروش چجوریه، همه باید بگیم اصالت و صحت فی فعل غیر میگه که صحیح هست، حتی اسلام هم شرط نیم. بله خب همه جا فعل مسلم رو دارم میزنمش دیگه. لذا این از این که مشهور شده اصالت و صحفی فعل المسلم، نه اسلام هم دخالت نداره. ولی یه دفعه میریم مثلا ذبیحه رو میدونیم یهودیه، خب ذبیحه باید مسلمان باشه، اون مسئله ایمانی. اما در گفتار و در کردار چه مربوطه به معاملاته؟ خب همجور که اصالت و صحه فی فعل مسلم داریم، اصالت و صحه فی فعل کافر داریم. یعنی هیچ کس نگفته، از فقها ها هم کسی نگفته که مثلا تو بازار لندن بری چیز بخری اصالت و صحه نداره، و مسلم گفتن اصالت و صحه داره، قاعده ید داره. مثلا در همین ایران ما که مسلمانه، یا در ترکیه که مسلمانه غیر شیعه است، ما بگیم اینا اصالت و صحه تو بازارشون جاری نی، اصالت و صحه تو افعالشون جاری نی. مسلم اصالت و صحه اوغلا جاری میکنن، شارع مقدس ردعی نکرده بلکه امضا کرده. دلیلش هم این که زمان ائمه طاهرین علیهم السلام اصلا شیعه جایی نبود که مغازه داشته باشد و نمیدونم چیز خرید و فروش بکنه تا اصل و صحه امام صادق جاری بکنه. نه، امام صادق در میان سنی ها بودن، ائمه طاهرین همشون در میان سنی ها بودن و با اصالت و صحه میرفتن جلو. همین اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، یادم وسواسی گفت که یبن رسول الله پنیر خودن چجوره؟ فرمودن دورنی. خب پنیر را از تو بادیه می آوردن که سنی بودن دیگه. بعد امام صادق دیدن این وسواسیه، گفتن برو پنیر بگیر بیا. رفتن پنیر آوردن، سفره پهن کردن. خود این آقا میگه که با امام صادق قضا خوردن، یتقدا صبحانه کردن. وقت تو وسط قضا خوردن سوال کرد که آقا پنیر خوردن چه جوره؟ فرمودن بگه نمیدی دارم میخونم، دارم میخورم دیگه طوری. خب یبر رسول الله، آخه تو این بیابونا، تو این بادیه نشینا یه افرادی هستن که پنیر مایه میته تو پنیرشون میذارن، لذا نجسه. حضرت فرمودن برای خاطر اینکه یه بادیه نشین اینجور میکنه، ما بگیم همه پنیر رو نجسه. بعد امام صادق میگن اگه این حرفا رو بزنیم لما کان للمسلمین سوقون، باید بازار تعطیل شه، باید خرید و فروش از بین بره، برای اینکه این شک در همه جا ها. و این در بازار سنی ها بود، امام صادق امضاش کردن دیگه، تفاوت که نمیداره. بازار شیعه که در زمان ائمه طاهرین نبود، معاملات با سنیا بود، اصلا رفت و آمد با سنیا بود و می رفتن خونه شون. اونا می آمدن خونه شیعه ها، مخصوصا که دستور تقییم داده شده بود، حسابی با هم رفت و آمد داشتن، حتی دختر می دادن، دختر می گرفتن، رو همش هم می چرخید رو همین قواعد فقهیه، اصالت و صحه، قاعده ید و قاعده سوق و همسا که این جمله الان راجع به قاعده سوق لما کان للمسلمین سوقون. حتی مثلا در لقیت دارال اسلام یه که روایت داریم بعدم به یه تناسبی می فرماید مرحوم سید، یه سفره‌ای پیدا کرده، این سفره همه چیزش هست من جمله گوشت، حالا این سوال بکنه که چه جوریست؟ حضرت می فرماید خوردنش طورنی میگن لغت دارالکفر باشه، که اگه لغت دارالکفر باشه چون گوشت را اونها تعیین نمی کنن به ذبح شرعی نمی کنن اون اشکال پیدا میکنه، و الا در همون لغت دارالحرب هم اگه نون باشه اصالت صحه داره. مرادم اینست که این اصالت و صحه هم راجع به بازار تشیع شیعه هاست مثل بازار ما، هم راجع به بازار سنی هاست مثل مکه و بازار، همه سنی هست و خیلیشون هم پناه بر خدا وهابی هست. خب این بازار مکه خب مردم حساب میرن توش چیز بخرند و حسابی معاشرت دارند و با اصالت و صحه که اشاره مقدس امضا کرده، حتی لندن، نمیدونم فرانسه، آمریکا، خب شما میرید از اونها چیز بخرید احتمال دوزی کردن و مالش نباشه در امثال اینها هست دیگه. لذا شما میگید هر چه مربوط به ذبیحه هست اصالت و عدم تزکیه، و اونایی که مربوط به ذبیحه نیست اصالت و صحه. لذا صورت شکش رو ظاهرا کسی اشکال نکرده، صورت مظنش هم کسی اشکال نکرده که مظنه داره نجسه، مظنه داره مال خودش نیست، مظنه داره الان این بازار اصفهان رو ربا خوردن و ربا دادن میچرخه، اما حالا شما بخواد این احتمال دستتون رو ببنده نرید تو بازار چیز بخری، در حالی که مظنه دارید ربا خوری، ربا دادن، وام های عقریب و عجیب تو این بازار فراوونه. خب چه جوری درستش بکنیم؟ دیگه معمولا با اصالت و صحه فی فعل الغیر ولا مظنه هم داریم باید بگیم درسته. بازار تشیعش همینه، بازار سنیش همینه، حتی بازار کفرش هم همینه. مگر یقین داشته باشیم یا یه اصل اقلایی مثل اصالت عدم تزکیه که من در اصول چند وقت قبل صحبت کردیم، اصالت عدم تزکیه رو گفتیم قبول نداریم، اصالت طهارت داره، اصالت الحلیت داره، بله روی گوشتش بخواد بخوره ما بخواییم اصالت صحه جاری کنیم نمیشه، الا ما زکیتم میگه باید تزکیه ثابت بشه. اما مثلا کفش میارن از خاره، نمیدونیم این کفش وضعش چیه، آیا پوسته گوسفنده مسلمان هاست برگشته اینجوری شده یا از خودشونه، اصالت الحل داره، اصالت الحل داره، اصالت الطهاره داره، و این اصالت طهاره اصالت الحل را هیچ جور نمیشه درست کرد الا با قاعده اصالت صحه فی فعل الغیر. نداریم اصالت عدم تزکیه نداریم، چون اصالت عدم تزکیه نداریم اصالت موضوعی نداره، چون اصل موضوعی نداره نوبت میره به اصل حکمی، اصل حکمی است اصالت طهاره یا اصالت حلیه. نه دیگه اونا میرن الا ما زکیتم راجع به خوردنش میگن. حالا مسئله که نمیشه اینجا صاحب کرد که چند روز مثل شما تو اصول نبوده، چند روز قبل رو اصالت عدم تزکیه تو اصول صحبت کردیم دیگه. حالا اون که الان اینجا میخواییم بگیم اینه که مرده رو بلند کردن دارن میرن و میدونیم یه قصالی غسلش میده، یه افرادی کفنش میکنن، یه افرادی دفنش میکنن، و ما شک داریم اینا مسئله میدونن یا نه. اگر بخوایم این شک رو بهش اعتبار بدیم خب دیگه هیچ مرده رو نمیشه تو اصفهان ما بگیم که درست تجهیز شده، مگر خودمون بریم تجهیز بکنیم. و الا مردم 190شون مسئله بلد نیستن و خود ما طلبه هم 190مون مسئله بلد نیستن. حالا راجع به همین تجهیز مسجد، حالا راجع به نماز و معاملات و اونا بگذارید، راجع به تجهیز مسجد همین ما طلبه ها تجهیز مسجد بلد نیستیم دیگه. چجوری غسلش بدیم و روبه قبله باشه یا نه و بعد چجور باشه و چجوری کفن بکنیم و چجور دفن بکنیم و خب همه مردم مثل شما، شما مثل مردم، مردم مثل شما، هر دو نقصدار، برای اینکه همه باید مسئله دون باشن. پس همینطور که صورت نسیان از اصالات صحت داره، صورت مزنه غیر حجتش اصالات صحت داره، مسئله جهلش هم اصالات صحت داره. این خلاصه حرف در مسئله اول. مسئله دوم که اون هم مسئله مشکلیست، فرمودن که قصد در اون چیزهایی که قصد قربت نمیخواد، هر کسی این کار را انجام بده کفایت میکنه. این تجهیزات که چهار چیزه، یکی غسل و یکی کفن و یکی صلات و یکی هم دفن، گفتن دو تاش قصد قربت میخواد، دو تاش قصد قربت لازم نیه. اگه قصد قربت بکنه ثواب میبره، اگه قصد قربت نکنه هیچی. اون غسلشو گفتن قصد قربت میخواد، نمازشم گفتن قصد قربت میخواد، و اما اون کفنش و دفنش گفتن قصد قربت لازم نیه. این یه مسئله که گفتن قصد قربت در این دو چیز میخواد، در اون دو چیز نمیخواد. و مسئله دومش گفتن اونایی که قصد قربت نمیخواد، بچه هم میتونن این کارو بکنن، و چرسه هر کی. اما اونایی که قصد قربت میخواد، گفتن بچه ها نمیتونن. این یه مسئله. مسئله دومش راجع به همین که بچه ها میتونن یا نه اختلافه. بعضی ها گفتن که اگر این مثل بزرگترها قصد قربت بکنه میتونه نمازشو بخونه، میتونه قصدش بده، اما اگر قصد قربت نکنه نمیتونه. مرحوم سید راجع به این قصد قربت میفرماید که اگه قصد قربت بکنه، اگر راستی این بچه مثلا 13 سال 10 ساله که مسئله بلده، خوب بتونه غسل بده، خوب بتونه کفن کنه، خوب بتونه دفن بکنه، گفته جایزه. اما احتیاط لایترک میکنن که نه، ولا بالغه ولا کامل هم به جا میاره، اما این مال بزرگاست، کوچک ها نمیتوانن. البته احتیاط لایترک میکنه، ولی اصل مطلب را اول میفرماید که اگر راسی خوب انجام بده ولا بالغ نیست، بلوغ در او شرط نیست. حالا در این مسئله دو تا حرف داریم. یک این که میفرمایید که اونایی که قصد قربت میخواد نمیتونن بچه ها، اما اونایی که قصد قربت نمیخواد میتونن بچه ها انجام بدن. این دلیل چیه؟ و ظاهرن باید بگیم سیره اینه که این گونه مطالب مال بزرگترهاست، حتی مال زنها هم نیست الا ضرورتی تو کار باشی، و ولو قصد قربت هم نمیخواد، اما سیره بر این است که بزرگترها انجام بدن، بچه ها برن یک کسی رو غسلش بدن، کفنش کنن، دفنش بکنن، ولا قصد قربت هم میکنن، ولا این که مثلا بلد باشن، این ظاهرن شیره یا اغلا روش نیست. و اگر این حرف رو بپذیرید که شیره یا اغلا روش نباشه، دیگه خواهناقا با عدم رد باید بگیم که این چیزها مربوط به بزرگترهاست، نه مربوط به بچه ها. و خیلی جاها مثلا اینجوره، شما منزلتون از مکه اومدید، میخواد سور مکهتون رو بدید، حالا رونه میکنید دنبال مثلا امام جماعت محلتون، یا تا خودتون میری تشریفات یک کس محترمی رو میفرستید، بازم خوبه، یا تا بچه دون رو رونه میکنید، بابام گفتن شب بیا اونجا، ظاهرن اغلاییت نداره، به نحوه توهین تلقی میکنن. پدر من راجع به یکی از شهرهای اصفهان میگفت که امام جمعهش که خیلی محترمم بوده و یکی از اربابای اون زمان میخواست سور بده، شاید سور مکهش بود، اون دشتون را رونه کرد پیش این آقا، این آقا اومد در اون دشتونه اومد در مقابلش گفت که سلام سلام، گفت اربابم فرمودن امشب بیایید منزل ما، میخواییم غذا بدیم. گفت خیلی خوب میام، اما به ارباب سلام برسون، بگو که آدم نبود دنبال من رانه بکنی. گفت چرا آقا، آدم ها رفتن دنبال آدم ها، من رانه کردن دنبال شما. یه دفعه اینجور ها معمولا عرفیت نداره و انسان بگید که ولو این بچه قصد قربتم میکنه، ما بگیم که بتونه. حالا اگه بگید بتونه، دیگه باید بگید فرق نیست، این قصد قربت میخوایم رو اون دوتا، و قصد قربت که پیدا شد درست پیدا میشه. و ولو بچهش، اما تمام کامل بهتر از بزرگترها اینا به جا میاره، مثل که میره در مدرسه اون بچه ها که مثلا طلبه ها که خب معلومه بهتر از بزرگترها، یه ده بیست سال افراد غیر بالغ را میبره و این بچه و این میت رو دفنش میکنه. دیگه فرقی بین بچه و غیر بچه نیست، مگر این کسی که مشهوره بگن اعمال غیر بالغ تمرینی شرعی نیست، اما مرحوم سید اینجا میفرماید علل اقوا شرعی تمرینی نیست، که حقا با مرحوم سید است و مشهور این که یه پسر 12 ساله نماز بخونه، یه دختر 8 ساله روزه بگیره، مسلم روزه شرعیت داره، استحباب داره، ثواب داره، و بخواییم بگیم تمرین، نه تمرین نی. و وقتی چنین باشد، اگر این بچه تام العزا و شرائط کار رو انجام بده، چرا بگیم نه؟ لذا دائر مدار اینه، یا بگید اصلا نه، یا بگید در هر 4 تا آره. و اما اون که قصد قربت میخواد مال بالغا، اون که قصد قربت نمیخواد مال بالغا و غیر بالغا، اینا همش دلیل میخواد، دلیل نداریم. و اگر حرف نه اون که میان بعد غافل اصلا نمیتونه غسل بده، حالا فعلا سر نابالغه. نه کافر اصلا نمیتونه غسل بده برای اینکه اون اصلا کارش این نیست، مگر یه کسی بگه که راجع به غسل و راجع به نماز، راجع به نمازش قاعده کلی داریم قدرت الله، اما راجع به غسلش اصلا دلیل نداریم. به چه دلیل میگه در غسل باید قصد قربت بکنه؟ دلیلی تو کار نی، روایتی تو کار نی. میخوان اینجور درستش کنن، غسل جنابت که قصد قربت بخواد، پس اینم قصد قربت میخواد. خب میگیم که غسل جنابت قصد قربت میکنه، اون کسی که داره جون و بستر غسل میکنه این داره غسل میده و در غسل دادن قصد قربت میخواد. به چه دلیل؟ همینجور که در کفنش میگید لازم نی قصد قربت نمیخواد، در دفنش هم بگید. مثلا الان یه مسئله مشکل هم میشه، یه کسی رو پیدا کنید غسل بده قربت الله، معمولا مرده شوره برای پوله و این که داعی و داعی درست بکنیم بگیم این آقا پول میگیره برای این که غسل قصد قربت بده، این برای ما طلبه ها خوب داعی و داعی درست بکنیم. اما معمولا اون که مرده میشوره، اون که مرده دفن میکنه، قبر میکنه، خب همجور که در قبر کنش میگید قصد قربت نمیخواد، در غسلش هم بگید قصد قربت نمیخواد. و کسی مثلا جنوبه میخواد، اونم دلیل نداشتیم سابقا اگر یادتون باشه راجع به همون جنوب قصد قربت بکنه تمسک میکردن به یه ادله که ناتمام بود، لذا ما با اجماع درستش میکردیم. ولی حالا فرقه بعد این که خودش غسل بکنه یا غسل بده، ما بگیم غسل بده دو مثل اونه که غسل بکنه، علی ظاهر دلیل نداری. لذا میشه گفت که در نمازش، خب نماز قصد قربت میخواد، اما میشه گفت در غسل دادن مثل کفن کردن، مثل دفع کردن، اینا قصد قربت اصلا نمیخواه. اون نماز نیست، اما این غسل دیگه باید اثبات بکنید غسل کردن قصد قربت میخواد، پس غسل دادن هم قصد قربت میخواد، میگیم دلیل میخواد. اما در اونجا نمازه، نماز میخونه دیگه، نماز اوله نیه بلکه مفروغ عن گرفته شده، آخره السلام. خلاصه حرف اینه اگر کسی بگه که در غسل دادن مثل نماز قصد قربت میخواد، که ما شک داریم میخواد یا نه دلیل نداریم، اگه کسی بگه دیگه فرق نیست بین این که بالغ باشد یا غیر بالغ. نگر این کسی بگید که اون که بالغ نیست نمیتونه قصد قربت بکنه، که خب مسلم میتونه، قصد قربتش فایده نداره که مسلم فایده داره، تام العزا و شرائط. اگر کسی بگه نه اینا مال بزرگتر هاست، میگه خب دفنش هم همینطوره، کفنش هم همینطوره. اگر یه کسی حرف من رو بزنه، ندیدم کسی بزنه که اصلا این کارا مربوط به بزرگتر هاست، خب هر چه چهار تاش با غیر بالغ نمیتونه، سفیه و مجنون و امثال اینا نمیتونه. و اگر حرف مرا نزنید دیگه باید بگید هر چهار تاش رو غیر بالغ میتونه انجام بده. مگر کسی بگید عباداتش تمرینیه، که از فقها ها کم داریم، کسی بگید عباداتش تمرینیه، وقتی چنین شد در هر چهار تا بالغ و غیر بالغ با هم تفاوتی ندارن. این مسائل چون که معتنا به نبوده، لذا فقها خیلی بررسی روش نکردن. از همین جهت هم میبینیم مثلا صاحب جواهر، این شیخ المشایخ، این که تو همه مسائل خیلی مرتب منظم مفصل، اما اینجاها خیلی مختصر رد شدن. لذا اگر فکر روش بکنید، این حرفی که من میزنم، این دو سه تا حرفی که امروز زده شد، اینا خوب نیست. جای روش فکر بکنید ببینید اینا درسته یا نه. اگه درسته ترتیب اثر بدیم، اگه درست نیست ولش کنیم. فکر تو این مسائل خیلی خوبه. فکر کنید تا ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.